بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. این آیات که بسیاری از احکام نظامی را بازگون فرماید، نشانه آن است که گرچه امدادهای غیبی الهی قطعی است، ولی صبر و پایداری مجاهدین هم لازم است. این مطلب را هم در آیات 9 الی 16 سوره بارکه انفال مطرح فرمود که قبلا بحث شد، و هم در آیات کنونی. در اون آیات 9 تا 16 فرمود استغاثه شما در صحنه بدر را ذات اقدس اله استماع کرد. جوابی که داد این بود که انی ممدکم به الف من الملائکه مردفین، فرشتگان برای شما نازل کرد به کمک شما، برای تأمین نیازهای مادی شما باران نازل کرد که هم جایگاه شما سفت و محشم بشود، از اون حالت رملی به در آید، و هم احتیاجات شما را در بار شستشو فراهم بکند. فرشتگانی که نازل شدن چند کار میکردن، یکی اینکه دلهای دیگران را مرعوب میکردن، یکی اینکه قلوب شما را تثبیت میکردن. همه این کارها شده است، اما شما موظفی صحنه را ترک نکنید. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم الذین کفروا زحفا فلا تولوهم الادبار. اگر لشکر مقابل انبوه بود شما نهراسید. پس نباید به اعتماد نزول فرشتگان از یک سو، تثبیت دلها از سوی دیگر، مرعوب شدن دلهای مخالفین از سوی سوم، اینها زمینه را برای سهل‌انگاری فراهم بکنند. در بخش کنونی هم بعد از این که فرمود ذات اقدس اله قبل از جریان جنگ بدر اصل صحنه را در عالم رؤیا با رؤیای صادقه به پیغمبر صلی الله علیه و سلم اعلام فرمود. بعد در تلیعه برخورد هم خداوند در مجاری ادراکی شما و دشمنان شما اثر کرد، هم شما را در چشمای اونا کم نشون داد، هم اونها را در چشمای شما. در اثنای هماورد و رز باز در مجاری ادراکی شما تصرف شد، از یرون هم مسته هم رأی العین. این سه چهار کاری که در مجاری ادراکی شما کرد با اون امدادهای دیگر هرگز زمینه را برای سهل‌انگاری شما فراهم نکند. بعد از اینکه همه اون امدادها را ذکر کرد، یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا. پس هرگز نباید به امدادهای غیبی محضن تکیه کرد، چون وظیفه انسان مادامی که در دار تکلیف به سر میبرد استقامت است. چه اینکه هرگز هم نباید به خود متکی بود و گفت که تمام کارها رو ما خودمون انجام دادیم، زیرا در همین سوره بارکه آیه 17 گذشت که فلم تقتلوهم ولکن الله قتلهم. اگر پیروز شدید این ظفرمندی به عنایت الهی بود نه به همت شما. شما تلاش و کوششتون رو کردید، لکن بخش مهم به عنایت الهی بود، به شما موظف بودید به همون اندازه تکلیفتون مقاومت کنید. برای اینکه اونها وقتی وارد شدن هیچ ساز و برگی نداشتن. از انتون بالعدوه دنیا و هم بالعدوه القصوى و رکبو اسفل منکم. شما در جای رملی بودید بدون آب، اونا در جای صفر بودند با آب، همه اینا رو داشت. و اولین جنگی بود که مسلمین با او روبرو بودند و مشرکین از همه امکانات برخوردار بودند. بنابراین این زمینه برای نگرانی فراهم می‌کرد. درخواست کمک کردن رضا خدا فرمود به اینکه شما استغاثه کردید، ما برای شما باران فرستادیم، برای اینکه شما قدرت ایستادن نداشتید، این پاهاتون فرو میرفت. اما بالاخره کسی که نتوند به ایستد و تشنه باشد نیازمند رو کمک هست. و از طرفی هم شهیده بودن اون رک پشتیبان اونهاست و پشتیبانه اونهاست، از دست مسلمین نجات پیدا کرده، ممکنه کمک اونها از مکه دوباره برسد. و مسلمین بودن که بی‌پناه بودن، پس پشتیبانی به پشتیبانی نداشتند. لذا در آیه 10 سوره انفال فرمود که ما برای اینکه بشارت به شما بدیم کارا کردیم، و از سایه آیه 11 فرمود و ينزل عليكم من السماء ماء ليطهركم به ويذهب عنكم رجز الشيطان وليربط على قلوبكم ويثبت به الاقدام. خب کسی که نتواند جای رملی بایستد، نیازمنده به آب است، آب نداشته باشد، خب نگران است ولو دشمن زیاد نباشد. مشابه این نقل شده است که مخالف اون هم بود از یک جهتی. ابن مسعود گفت ما در جنگ بدر از دیگه کسی که کنار ما استاد بود سوال کردیم اینها چند نفر است؟ 70 نفر میشن؟ گفت نه، شاید 100 نفر باشن. ما خیال میکردیم اونا 100 نفر هست و ما 300 نفریم. وقتی جنگ شروع شد و برخی از اونها را اسیر گرفتیم، از اونها سوال کردیم شما چند نفری؟ گفتن ما 1000 نفریم. این حرفی بود که از ابن مسعود در نوبت قبل نقل شده است. این طور نیست که اینا بدونن اونا 1000 نفر بودن. بعدها این چنین شد که سوال کردن چند نفری؟ گفتن ما 1000 نفریم. یا مثلا روزی چقدر مواد غذایی بر شما تامین می شود؟ گفتن به این که مثلا 10 شد. نه، این طوری که از ابن مسعود نقل شد این که بعدی که ما اسیر گرفتیم معلوم شد. چون آخر اینا کم بودن ولی بالاخره مسلح بودن و سواره بودن. اینا جنگشون شبیه جنگ انتفاضه بود. خب بالاخره شهامت میطلبد دیگر، گذشت میخواهد، ایثار میطلبد. اونا بالاخره جمعیتشون کم به نظر میرسید ولی بالاخره سواره بودن، مسلح بودن، جنگ دیده بودن، پشتیبانی داشتن، پشتیبانه مالی داشتن. اینا باید خرما میمکیدند و باید تنگ میزنگیدند دیگر. این چون نبود که همشون مسلح باشن که. برابر این فرمود به این که امدادهای غیبی لازم هست، لاشه هرگز نباید شما تمام کارها رو به امدادهای غیبی واگذار کنید. اون آیه سوره 47 اصل حاکم است بر همه قوانین نظامی که لو یشاء الله لن تسر من هم لیاکن لیولو و بعدهم و بعد. یعنی اگر ذات اقدس اله میخواست دینشو از راه غیب یاری کند، خب دیگر نیازی به شما نبود، خودش انتصار میکرد، در انتقام میگرفت. لیکن میخواد شما را در صحنه جهاد بیازماید. لذا هم در آیات 9 تا 16 سوره انفال که بحثش قبلا گذشت، بعد از ذکر امدادهای غیبی دستور به ثبات و عدم فرار میدهد، هم در این بخش یعنی از آیه 41 به بعد که بسیار از امدادهای غیبی را ذکر میکند، در پایان دستور به ثبات قدم میدهد. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا. مطلب بعدی آن است که این ثبات باعث می شود که انسان به یاد خدا باشد و به یاد تعهداتی که بین خود و خدای خود بسته است باشد. یه انسان موزه‌تره اون سنگر خودش هم رها میکنه. اگر لن تجد من دونه ملتحدا، ملتحد یعنی سنگر، اگر قرارگاهی و جای سنگر و امنی غیر از نام و یاد خدا نیست، یه انسان مضطرب سنگرش هم فراموش میکنه. همون تصب تو ثباتتون رو حفظ بکنید، نه حراسی در تصمیم گیری و عزم راسخ باشید. وقتی که این ثبات تأمین شد، اولین کاری که میکنید به یاد خدا باشید. یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئتا فثبتوا. وقتی سراسیمه نشدید، دستپاچه نشدید، ثابت بودید، اولین برنامه تون یاد خداست. یاد خدا تنها به این نیست که دعا کنید خدایا ما را کمک بکن، بلکه یاد خدا شؤون فراوانی دارد که بخشی از اونها به این برمیگردد که یک استنصار کنید. بخش اساسیش آن است که وقتی به یاد خدا بودید، به یاد تعهد متقابلتون هستید. مگر شما مؤمن نیستید؟ مگر مؤمن با خدا بیعت نکرده؟ مگر معنای بیعت بیعی نیست؟ مگر معنای بیع این نیست که شما جان و مالتون رو فروختید؟ مگر معنای بیع نیست که اگر با یه چیز را فروخت، حق تصرف در مسلمان را ندارد، هر گونه تصرفی در مسلمان بکند غصب است مگر به اذن ماله؟ اگر اندر لاشترا من المؤمین انفسهم و اموالهم و اندرهم الجنه، انسان بیعت میکند. پس تبشروا به بیعکم الذی بایعتم. خب اگر انسان بیعت کرد، یعنی بیع کرد، یعنی جان و مال خود را به خدا فروخت، از اون به بعد هر گونه تصرفی در جان و مال خود بدون اذن خدا غصب است. همه ما بیعت کردیم، اینطور نیست که با خدامون بیعت نکرده باشیم که.
به معنای بیعت هم غیر از بیع چیز دیگری نیست. پس اگر کسی دارد معصیت میکند، در حقیقت دارد غصب میکند، یعنی دارد در مال خدا تصرف میکند. یه وقت هست که انسان میگه این اعضا و جوارح مال من است، من دستور قاضی رو گوش نمیدم، دستور حاکم رو گوش نمیدم. این یه جوره. یه وقتی در کنار سفره حاکم نشسته است، غذای حاکم را بدون دستور حاکم دارد صرف میکند. حاکم و قاضی او را دعوت کرده است در کنار سفره خود، میگه این غذا را اینجور مصرف بکن. این شخص در کنار سفره حاکم غذای حاکم را برخلاف دستور او صرف میکند. این دیگه دو تا عصیان است. ما در کنار سفره ذات اقدس اله نشسته ایم برای اینکه اگر جان و مال را به او بیع کردیم، با او بیعت کردیم، در حقیقت او مالک جان و مال ما. هر گونه تصرفی در مجاری ادراکی و تحریکی ما اگر بدون اذن ذات اقدس اله نباشد واقعا قصد است. بنابراین معنای ذکر خدا بعد از ثبات یک مجاهد در میدان جنگ این نیست که خدای ما رو یاری کن. این یک گوشی از یاد خداست. اون محور اصلی آن است که وقتی انسان به یاد خدا بود، به یاد آن است که من با او تعهد بستم، جان و مالم رو او فروختم، بیعت کردم، مال اوست، او هم از من دست تعهد گرفته و من امر کرده که یقترون و یقترو، دو تا راه هم بیشتر ندارد، یا شهید می شادم یا پیروز. دیگه راه سوم برمان تسلیم یا فرار که نیست. این که فرمود ان الله اشترى من المؤمنین انفسهم و اموالهم و ان لهم الجنه یقاتلون فی سبیل الله فیقتلون و یقتلون، همین این فیقتلون و یقتلون همون اهدر حسنیین است. دیگه راه سومی که نیست که، بالاخره یا شهادت یا پیروزی. دیگه تسلیم شدن و فرار کردن و امثال ذالک راه نیست. این به نام خدا بودن است تو میدان جهاد و این همان است که مسئله فلاح را که در ذیل این آیه محل بحث آمده است تأمین میکند. هند وذکر الله کثیرا لعلکم تفلحون. اگر میخواید به فلاح برسید، فلاح یک رزمنده اهدل حسنیین است، یا پیروزی یا شهادت، راه سومش نیست. اگر میخواید به فلاح برسید که فلاح مجاهد اهدل حسنیین است، به یاد الله باشید. یه مطلب. مطلب دیگر این است که آدم که به یاد خداست، یه وقتی در از ذکر میگه ثواب ببرد. اون به هر اسمی از اسمای الهی که خدا را بخواند و به یاد خدا به سر ببرد، ثواب خاص خودش دارد. لیکن یه وقت از انسان محتاج است و دردمند، که همه حالات ما از این قبیل است. یک انسان محتاج دردمند وقتی بخواهد خدا را بخواند، یا با اسمی از اسمای حسنای خاص الهی که مشکل او را حل می کند ارتباط برقرار می کند، یا اگر ذات اقدس اله را به اسم اعظمش خوند، از اون شعبهی که مشکل او را حل می شود توقع دارد. یعنی کسی که مثلا مریض است، خدا را به عنوان یا شافی می طلبد، حالا ده بار کمتر یا بیشتر، یا شافی یا شافی مانند اون. کسی که مشکل مالی دارد رازق را می طلبد. کسی که مشکلات دیگر دارد ذات اقدس اله را با اسماء خاص دیگر دعا مکنه می طلبد. یا اگر به اسم خاص شافی و خالق و رازق و باسط و امثال ذلک خدا را نخوند، به اسم الله خوند، گفت یا الله، که اسم اعظم است، مطلوبش آن است که از این اسم اعظم شفا ظهور کند، یا بسط ظهور کند، یا رزق ظهور کند. یک مجاهد در صحنه جهاد وقتی با ذات اقدس اله رابطه برقرار میکند، به عنوان ناصر، به عنوان معین، به عنوان مستغیث و مغیث و مانند آن میخواند، یا اگر ذات اقدس اله را به اسم اعظمش بخواند، از اون مجدایی که مشکل نظامی او را حل کند مسئلت میکند. مطلب دیگران است که بله، خب منتظر ذات اقدس اله از راه اینکه او مشکل حل می کند در اونجا ظهور کرده است، نه به عنوان ممیت، نه به عنوان قابض، نه به عنوان متوفی. خدا در هر جایی با اسم خاص خود ظهور می کند، ولی وقتی بخواد مشکل کسی را حل کند، به عنوان اینکه او باسط است، به عنوان رازق، به عنوان شافی، به عنوان محیی و مانند او ظهور می کند، نه به عنوان ممیت، یا به عنوان متوفی، یا به عنوان قهار، یا به عنوان منتقم و مانند اون. مطلب لطیفی که جناب زمخشری در کشاف دارد این است که میگوید به یاد خدا بودن در صحنه جنگ کار هر انسان عادی نیست، این مال ابطال و مجاهدان نستو هست. بعد میگوید که و ناهی که به ما فی خطب امیر المؤمنین علیه السلام فی ایام سفین و فی مشاهده من البغات و الخوارج من البلاغت و البیان و لطائف المعانی و بلیغات المواعظ و النصایح دلیلا علی انهم کانوا لا یشغلهم عن ذکر الله شاغل و ان تفاقم الامر. از وجود مارکه است امیر به عنوان امیر المؤمنین یاد میکند، اونم به عنوان امیر المؤمنین علیه السلام. مگرد به اینکه شما بخشای عظیم از خطبه های نهج البلاغه امیر المؤمنین علیه السلام را که میبینید، میبینید تو میدان جنگ. این همان است که ذات اقدس اله به مجاهدین فرمود که اذا لقیتم فئتن فثبتوا و اذکروا الله. این بخش عظیم از خطبه های رزمی نهج البلاغه از امیر المؤمنین علیه السلام صادر شده است تو میدان جنگ. این نشانه آن است که این گونه از مردان الهی به هیچ چیز مشغول نیستند که اون شیء اونها را از یاد خدا اعراض بدهد و شاغل فکری باشد برای اونها. این در حقیقت لا یشغلهم عن ذکر الله شیء، این همان است که در آیه نور سوره نور آمده است که رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع، این تجارتون ولا بیع تمثیل است نه تعیین. رجال لا تلهیهم تجارتون ولا بیع ولا مجاهدتون ولا قتال ولا سفر ولا حضر ولا مرض ولا صحه ولا قبض ولا بس عن ذکر الله. هیچ شأنی مردان الهی را از نام و یاد خدا باز نمی دارد. منتها اون شأنهای رائع چون محل ابتلا بود در اونجا ذکر فرمود که رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله. در اینجا هم می فهمد به اینکه مجاهده ها و مقاتله ها و دشواری های میدان جنگ هم مردان الهی را از یاد و نام خدا باز نمی دارد. میگوید این خطبه هایی که ایشون در ایام صفین خوندن، در جنگ با خوارج خوندن، هم با ثبات دل خوندن هم با ثبات لسان خوندن، لطائف و بلائق بلاغت ها و لطائف معانی را بازگو کردن، نصایح را ذکر کردن، معلوم شود که اینها مردانی هستند که لا یشغلهم عن ذکر الله شاغل، گرچه مطلب خیلی بلند باشد. خب پس این که فرمود یا ایها الذین آمنوا اذا لقیتم فئة فثبتوا و اذکروا الله نازل بین است. البته امدادهای غیبی در حد امید هست، اما این چه نیست که از حد شاید بالا برود، چون ما تا زنده این بین خوف و رجا زندگی کنیم، کی از آینده خبر دارد؟ خب مگر همین طلحه و زبیر نبودن که پای رکاب است امیر یا رسول خدا صلی الله علیه و سلم تو جبههای دیگه می جنگیدن در تلیعه اسلام؟ همین زبیر از افراد خاص نبود، مگر همین زبیر به جایی نرسیده بود که وجود مبارک صدیق کبرا صلوات الله و سلام علیها و حضرت امیر فرمود به این که اگر شما وصیت من رو نمیپذیرید من زبیر رو وصی خود قرار بدم؟ و بعد به اون بد عاقبتی در آمد دیگه. ما تا نفس میکشیم بین الخوف و رجای، چی از آینده با خبره؟ ایچی نرز بازی کند روزگار که بنشاندت نزد آموزگار. با یک حواق ناقه اوضا برمیگرده. این حدیث قبلا مکرر خونده شد. خب به این که مبادا خدای ناکرده کسی با زهد و شب زنده‌داری خودش مغرور بشه، اوضا با حواق ناقه برمیگرده. حواق که در قرآن آمده است ما لهم من حواق، حواق یعنی رجوع. اون روزها که پستان این شتر رو میگرفتن برای دوشیدن، با دستگاه که نمیدوشیدن که، این دست را به پستان شتر میزدن، این شیر می آمد دوباره دست باز می کردن که پستان رو بگیرن. این فاصله قبض و بست این دست رو می گفتن فواق. این شاید یه دو سه ثانیه طول بکشه. فبود کار آدم این است که به اندازه فواق ناقه اوضاع عوض می شه. بنابراین ما تا نفس می کشیم بین خوف و رجایی. البته گفتن به این که در حال عادی یه مقدار خوف بیشتر باشه بد نیست، و در اواخر عمر که دیگه انسان به دالان ورودی مرگ نزدیک است رجا بیشتر باشه بدی، ولی اون چه که محور اصلی دستور است بین الخوف و رجاست. لذا همیشه لعلکم تفلحون لعلکم تتقون. اگه مسئله روزه است کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلكم تتقون، اگر جریان مجاهدین است لعلكم تفلحون. خب همینا بودن که در جریان جنگ بعد مجاهده کردن و تلاش و کوشش کردن، بعدم وقتی موقع صحبت غنیمت شد با هم اختلاف کردن. روشن نیست که اوضاع به چه صورتی در می آید. لذا انسان تا زنده است باید به خوف و رجا باشد، یک به خود را به ذات اقدس اله بسپارد، دو وگرنه این مجاهده هایی که می کردن بعد اختلافی که در توزیع غنایم بعد پیش آمد برای چی بود. اما این که فرمود و اطیع الله و رسوله، خب اون تتمه بحث ذکر است، یک ذکر عام است، یکم امتثال دستور خدا پیغمبر که به نوبه خود ذکر خداست. پرهیز از نزاع، هیچ ملتی را ذات اقدس اله با تفرق و اختلاف و مقصد نرسون. این هم تو بیانات نورانی است، همین در نهج البلاغه است که فرمود به این که ان الله سبحانه و تعالی لم یعط احدا بفرقه خیرا ممن مدا ولا ممن بقی. فرمود علیکم الزم السواد الاعظم علیکم بالجماعه فان یاد الله مع الجماعه، با مردم باشید از جامعه جدا نشوید، زیرا ذات اقدس اله هیچ ملتی و امتی را چه در گذشته و چه در آینده با تفرقه و اختلاف خیر نداد. حالا درباره گذشته ممکن است کسی از راه تجربه این سخن را بگوید، ولی درباره آینده که نمی‌شود گفت، شاید اوضاع آینده با گذشته فرق بکند. ولی حضرت فرمود ان الله سبحانه و تعالی قریب به این مضمون لم یعط بفرقتن احدا بفرقتن خیرا ممن مدا ولا ممن بقی. در آینده هم همینطور است، یعنی سنت خدا این است یک ملتی که جناح باز است مقصد نمیرسد. اون روز همه که در جهنم سقوط افتادن کلما دخلت امتون لعنت اختها، اومد این جناحای دیگر را لعن میکنه که تو باعث شدی این نظام شکست خود، تو باعث شدی که این نظام آسیب دید. وقتی به جهنم سقوط افتادن هر کدام دیگری لعن میکنه. فرمود خداوند هیچ ملتی را در اثر اختلاف مقصد نرسد، حالا چه در یه دوستا باشه، چه در یه شهر باشه، چه در استان باشه، در کشور. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهبوا ریحکم واصبروا ان الله مع الصابرین. نمونه های از ثبات و پایداری مجاهدین را در صحنه نبرد ذات اقدس اله در قرآن کریم بازگو کرد. آیه 250 سوره بارکه بقره این است: ولما برزوا لجالوت و جنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله. این مردان الهی که به رهبری طالوت علیه جالوت مبارزه کردند، که داوود سلام الله علیه اینجا رهبری بخشی از انقلاب را به عهده گرفت، در اثنای جنگ به همین آیه محل بحث عمل کردند. این اصل کلی است، اختصاصی به شریعت و منهاج پیغمبر خاتم صلی الله علیه و سلم که ندارد. این مربوط به اسلام است که ان الدین عند الله الاسلام، از آدم تا خاتم حکم همین است. اینا جزء خطوط کلی دین است، اینا جزء خطوط فرعی منهاج شریعت نیست. یه وقت هست میگن شما مسلمان ها 17 رکعت نماز بخونید، اوقات نماز شما این است، این جزء منهاج شریعت است که دیگه الله میخونه منهاج شریعت هست منهاج. اما اصل عبادت، اصل نماز جزء دین است، جزء منهاج شریعت نیست. حالا ممکن است در شرایع و مناهج گوناگون رکعات نماز فرق بکند، اوقات نماز فرق بکند، اینا جزء مناهج و شرایع است نه جزء دین. خطوط کلی عقاید، خطوط کلی فقه، خطوط کلی حقوق، خطوط کلی اخلاق، این دین است و این دین در اسلام آدم تا ختم همین را دارد. اما خصوصیات که مثلا چند روز روزه بگیرید، چند رکعت نماز بخونید، نماز صبحتون جهر باشد یا اخفا، اینا جزء شرایع است که برای هر ملتی یه دستورات خاصی دارد. جریان ثبات قدم و یاد خدا در صحنه جنگ و پرهیز از فرار، اینا جزء خطوط کلی فقه اسلامی است. لذا در زمان طالوت که داوود سلام الله علیه فرماندهی بخشی از اونها رو به عهده داشت، پیروز شد، کسانی که در اون صحنه بودن حرفشون این بود: ربنا افرغ علینا صبرا و ثبت اقدامنا و انصرنا على القوم الكافرين. اونگاه فهزموهم باذن الله و قتل داوود جالوت. خب این همون ثبات در میدان جنگ است، ذکر خدا است، اون تا ذکر کثیر. به این فلاح هم رسیدن که مسئله فیروزی بود. و این که فرمود و اطیعوا الله و اطیعوا الرسول لا تنازعوا و تفشروا و تذهب ریحکم و اصبروا ان الله مع الصابرین، این همان است که در بخش پایانی سوره بارک آل عمران یعنی آیه 200 به این صورت فرمود. آیه 200 سوره آل عمران است: یا ایها الذین آمنوا اصبروا و صابروا و رابطوا و اتقوا الله لعلكم تفلحون. یعنی با حفظ صبر و مصابره و رابطه با رهبران الهی و تقوا، با حفظ این امور خمسه در حدی هستید که زمینه فلاحتون فراهم بشود. خب ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا و رعاء الناس و يصدون عن سبيل الله. مانند تنادید قریش نباشید، مشرکین مکه نباشید که اونها با بطر و فخر فروشی آمدند. بطر در قبال شکر است. شکر نعمت آن است که انسان نعمت را به جا مصرف کند، بطر آن است که او را به عنوان فخر فروشی صرف کند. این رعاء الناس ظاهرن غیر از اون ریای مصطلح است. ریای مصطلح آن است که کسی به دیگری یا به دیگران نشان بدهد که من دارم برای خدا عبادت میکنم. مشکل مرائی دو چیزه: یکی ارائه میکنم که میگوید یا با زبان یا با فعل که من دارم برای رضای خدا عبادت میکنم، حالا یا نشون میدهد میشه ریا، یا سعی میکند به گوش دیگران برسد میشود سمعه. حالا یا ارائه است یا اسما، اون کار یا ریاست یا سمعه. مشکل اولش این است که در نشون میده. مشکل دوم اینه که دروغ میگوید. او برای خدا کار نمیکند، چون اگه برای خدا باشد که نیاز به نشون دادن ندارد. مشکل مرائی این است که نشون میدهد که ببین من دارم برای خدا کار میکنم. خب یقینا برای خدا کار نمیکنه، چون برای خدا باشد که نشون دادن لازم نیست. مرائی از اون جهت که مشرک است برای خدا کار نمیکنه. این ریا. اما این ریا الناسی که اینجاست، چون مشرکین که این چیزی نبودن که به دیگران نشان بدن بگن ما برای خدا، اون کار مقدس فریب خورده است، یک مقدس متحجر، این به همچه دامی می افتد. اما صنادید مکه که اینچنین نبودن که ریاان کار بکنن، که اینها فخر فروشی به دیگری بخوام به مردم نشون بدن که ما شجاعیم، به چشم مردم بیارن که ما برنده ایم. این است، این ریاان ناس است، نه ریای مصطلح. خب مطلب دیگر این است که فرق ریا و نفاق چیست. پس این ریا الناسی که اینجا آمده با ریای مصطلح فرق میکنه. مطلب دیگر است که فرق بین ریای مصطلح با نفاق چیست. نفاق آن است که شخص باطنن کافر است. هم یومعزین للکفر اقرار من هم للایمان، و ظاهرن مسلمان. ازا لغو الذین آمنوا قالوا آمنا و ازا خلوا الی شیاطین قالوا انا معکم. باطنن کافر، ظاهرن مسلم. اما در ریا باطنن عاصی، ظاهرن مطیع. اون عصیان باطنش هم احیانا ممکن است سر از شرک در بیارد، چون که می آورد، ولی ظاهرن اطاعت بکند. خب برای آن است که این ریا الناس غیر از اون ریای مصطلح است. جریان ذکر و اهمیت ذکر به قدری است که قرطبی از در تفسیر جامعش از محمد نقل میکند که هیچ کس به ترک ذکر ملخص نیست، و اگر ذات اقدس اله به کسی اجازه میداد که ذکر را ترک کند، به زکریا سلام الله علیه اجازه میداد، برای اینکه زکریایی که اون آیت را از ذات اقدس اله خواست، خدا فرمود آیت تو الله تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا، نشانه این که تو پدر بشوی فرزند صالح به تو داده میشود این است که 3 روز زبانت بند میاد، نمیتونه حرف بزنی. اما در باره ذکر زبانت بند نمی، باید هم ذکر را بگی، نه اینکه بند نمیاد، بلکه موظفی بگی الله تکلم الناس ثلاثة ایام الا رمزا و اذکر ربک کثیرا. خب این میخواست حرف بزنه بگه در بند، نمیتونست بگه آب بیار، نمیتونست بشین برو، نمیتونست، فقط با اشاره میگفت که بیا برو. کسی که زبانش بند میاد از این که دره ببند یا برو یا نرو یا بشین یا پاشو یا آب بیار یا آب بنوش، مریض نیست. فرمود او سالم است ولی زبانش بند آمده. همون خدایی که جلوی دیدو میگیره، جلوی گفتارم میگیره، همون خدایی که یقلل و کنفی اعیان هم لا تکلم الناس الا ثلاث ایام الا رمزارم میگیرید. خب در بخش دیگر فرمود این که من میگم نمیتونی حرف بزنی، سکته نکردی، فلج نشدی، طبیعیان هستی، مستوی الخلقه، سالمی، اما بند میاد زبانه. سه شبان روز انسان سالم که هیچ نقد طبی نداره زبانش بنده و هر کاری هم میخواد بکنه با اشاره انجام میده، اما وقتی بخواد بگه یا الله کاملا زبانش گویاست. نه تنها میتواند بلکه باید. وذکر ربک کثیرا، معلوم میشه و ذکر به قدری مهمه که اگر بنا شد به کسی رخصت طرف بدن باید به زکریا رخصت بدن، اون که زبانش بند آمده باید به او رخصت بدن. و بود نه این چنین نیست. الله تکلم الناس ثلاث ایام الا رمزا وذکر ربک کثیرا. بعد هم در جریان مجاهدین فرمود اگر ذکر خدا بنا بود به کسی اجازه طرف بدن، به این مجاهدی که در میدان جنگ قرار گرفته، حالا همه جبهه‌های جنگ که یقللکم فی اعینهم نیست، در بسیار از موارد جنگ ها نابرابر بود، به همون جریان عادی هم پیش بود، طرفین دیگر رو میدن که مسلمین کمن اونا زیادن، در چنین فضایی هم فرمود فسبوت، این که اختصاص بدر ندارد، فرمود اذا لقیتم فئتان فسبوتوا واذکروا الله کثیرا. پس اگر کسی به ترک ذکر مرخص بود، اول زکریا سلام الله علیه مرخص بود، دوم مجاهدان. والحمدلله.